بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الرابع من أحكام الإضافة أن المضافين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا وكذا في جانب العدم، وإذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة وكذا في جانب الفعل. بس شهرم در خواص متضایفین. خاصیت معروف متضایفین این است که دو طرف اضافه با هم تکافؤ دارند. منظور این است که اگر یک طرف اضافه موجود باشد، طرف دیگر هم باید موجود باشه. اگر یک طرفش معدوم باشه، طرف دیگر هم باید معدوم باشه. اگر یک طرف بالفعل باشه، طرف دیگر هم باید بالفعل باشه، و همینطور اگر یکی بالقوه بود، طرف دیگر هم باید بالقوه باشه. مثلا ما وقتی میتونیم به شخصی بگیم پسر که پدر داشته باشه، یا بگیم پدر که پسر داشته باشه. اگر به شخصی گفتیم پدر بالفعل، باید پسری بالفعل داشته باشه. و اگر به لحاظ این است که می تواند پسردار شود و بالقوه پدر هست، برای او هم پسری بالقوه باید در نظر بگیریم. پس اتصاف عهد المتضایفین به صفتی به یکی از طرف اضافه متکافئ هست با طرف دیگه، هر دو موجودند، یا هر دو معدوم، یا هر دو بالقوه و یا هر دو بالفعل. این مطلب به طور ارسال مسلم بیان میشه و همینطور هم هست، منتها به مواردی برمیخوریم که این قاعده رو درست نمیتونیم پیاده کنیم. دو تا اشکال معروف درباره متضایفین به عنوان نقض بر این قاعده ذکر شده. یکی درباره اجزاء زمان. ما دیروز و امروز رو با هم میسنجیم، میگیم دیروز مقدم است بر امروز. تقدم و تأخر یکی از اضافاته. چیزی مقدم است بر دیگری که اون یکی مؤخر است از این یکی. نسبتی است متکرر بین شیئین، هیئتی که از این حاصل میشه این عبارت است از اضافه. خب بین دو جزء زمان میبینیم این نسبت متکرر وجود داره. دیروز مقدم است بر امروزی که امروز مؤخر است از دیروز. این نسبت متکرر اقتضا میکنه که بین اینها اضافه برقرار بشه و بشن متضایفان. ولی اون قاعده را که باید متضایفان متکافئان باشند اینجا نمیتونیم پیاده کنیم، برای اینکه اینها وجودشون با هم نیست. دیروز باید معدوم بشه تا امروز به وجود بیاد، و اون وقتی که دیروز موجود است امروز باید معدوم باشه. پس دیروز و امروز با اینکه متضایفان هستند و نسبت تقدم و تأخر دارند، اما متکافئ نیستند در وجود. یکی موجود است دیگری معدوم و بالعکس. این نقضی است بر این قاعده تکافؤ متضایفین. یکی هم در مورد علم و معلوم. یه وقت از آدم علم پیدا میکنه به چیزی که موجود است، مثلا در مورد ادراکات حسی ما علم پیدا میکنیم به اینکه کتاب هست، این اتاق هست، خورشید هست، چیزهای دیگه. در اینجا متکافئ است، علم ما هست، معلوم ما هم هست. معلوم از بین میره، علم هم از بین میره. ولی بعضی از علوم هست اینجوری نیست، ممکنه علم باشه و معلومش تحقق نداشته باشه. مثلا ما علم داریم به این که فردا یک جریانی اتفاق میفته، یا علم داریم به این که روز قیامت تحقق پیدا خواهد کرد. علم ما حالاست، قیامت معلوم نیست کی باشه. ان الساعه آتیه لا لا ریب فیها، ولی وقتش رو کسی نمیدونه. لا یجلیها لوقتها الا هو. و خدا هم که میداند که چه وقت هست، مثلا هنوز خود اون معلوم تحقق پیدا نکرده و علم مقدم است. خب علم و معلوم را که با هم میسنجیم میبینیم بینشون تزایف هست. علم نسبتی دارد با معلوم، که معلوم هم نسبتی دارد با علم. علم به اون شیئی است که اون شیء معلوم این علم است. پس بین علم و معلوم هم تزایف هست، ولی تکافؤ نیست. یکی موجود است و حالا که دیگری هنوز تحقق پیدا نکرده، علمش هست و هنوز معلوم نیست. این دوتا اشکال بر این قاعده تکافؤ متضایفین شده. فلاسفه در مقام جواب از این اشکال خیلی به دست و پا افتاده و جوابهای مختلفی در این زمینه دادن. شیخ در مقام جواب از اشکال اول می‌فرماید که اجزاء زمان در ذهن جمع میشن و تکافؤشون به این لحاظه که هر دو در ذهن موجودن. ما وقتی میخوام بگیم دیروز مقدم است بر امروز، دیروز و امروز را در ذهن تصور میکنیم، باید هر دوشون باشن. اون وقت میگیم دیروزی که الان در ذهن من هست و امروز، این دوتا با هم متقدم و متأخرن. پس باز اجتماع دارن، تکافؤ دارن، به لحاظ این که هر دو وجود در وجود ذهنی با هم جمع میشن. این جواب را شیخ داده. حالا این جواب را اول بررسی کنیم ببینیم چطوره. اگر منظور این باشه که تقدم و تأخری که به اجزاء زمان نسبت میدیم به وجود ذهنی اجزاء زمان نسبت میدیم، یعنی باید اجزاء زمان وجود ذهنی پیدا کنند، اون وقت بهشون مقدم و مؤخر نسبت بدیم، این که پیداست اینجوری نیست. اجزاء زمان وقتی وجود ذهنی پیدا بکنن که اجتماع دارن، که تقدم و تأخر ندارن، معیت دارن. ما میخوایم بگیم دیروز خارجی مقدم است بر امروز خارجی، نه دیروز ذهنی با امروز ذهنی. و حالا به فرض این که در ذهن ما بتونیم تقدم و تأخری هم تصور کنیم و در اونجا اجتماع هم داشته باشن، ولی اضافه ای را که ما میخوایم بین دو جزء زمان برقرار کنیم، بین دو جزء خارجی زمانه. دیروز خارجی میخوایم بگیم مقدم است بر امروز خارجی، و تقدم و تأخر وصفی است که به زمان خارجی نسبت میدیم، نه به زمانی که در ذهن ما موجود است. ولی میشه این جواب را به این صورت تصحیح کرد که منظور این است که عروض ذهنی است و اتصاف خارجی. بله، زمان خارجی متصف می شود به تقدم و زمان خارجی متصف می شود به تأخر، اما عروض این وصف خارجی نیست، عروض ذهنی است. این برمی گرده به همون مطلبی که گفتیم اضافه از معقولات ثانیه هست و عروضش ذهنی است و اتصاف خارجی. در ظرف عروض معیت دارن، ولی در ظرف اتصاف لازم نیست معیت داشته باشن، چون اصلا متضایفین دو مفهومی هستند که در ذهن عارض میشن. ظرفشون همیشه ذهن است، اما اتصاف نه، ممکنه در یک زمان باشه، در دو زمان باشه، مختلف باشه، و کار ما به ظرف اتصاف نداریم، چون عروض ذهنی هست و اضافه هم یک مفهومی است که عروضش ذهنی هست، به لحاظ ظرف عروض با هم که تکافؤ دارن کافی است و اصلا بیش از این در اضافه لازم نیست. اما اگر این حرف را پذیرفتیم، دیگه اختصاص به مورد اجزای زمان نداره، همه اضافات همینطوری که عروض ذهنی است و اتصاف خارجی و تکافؤ هم در به لحاظ ظرف عروض است، نه به لحاظ ظرف اتصاف. این جوابی که شیخ دادی. بعضی دیگه جواب دیگری دادن، گفتن نه، اجزاء زمان با هم اجتماع دارن در آن. وقتی ما میگیم دیروز مقدمه بر امروز است، دیروز و امروز در یک آن با هم اتصال دارن. دیروز یک قطعه از زمان است که بلا فاصله امروز دنبالش میاد، در یک آنی تلاقی دارن. اون آن همون ظرف اجتماعشونه. بعضی این جواب داد، ولی محققین جواب را نپسندیدن. گفتن که اولا آن یک امر عدمی است و وجود حقیقی نداره، طرف شیء زمانی هست و خودش واقعیتی نداره. و به علاوه اون دو نقطه‌ای که از دو زمان به هم میرسند علل فرض، این دو نقطه نمیخوام بگیم تقدم و تأخر داره، کل این قسمت زمان، کل دیروز میخوام بگیم بر کل امروز مقدم است. این دوتا کل باید با هم اجتماع داشته باشن، تکافو داشته باشن. صرف این که در یک نقطه‌ای به هم میرسند علل فرض، این کافی نیست که بگیم اینا اجتماع دارن و تکافو دارن. و میتونیم ما اجزای سابق زمان را بگیم هزار سال قبل مقدم است بر امسال، در هیچ آنی هم با هم تلاقی ندارن. هزار سال قبل سال هزارم قبلی، فرض فرمایید سال اول هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با امسال بر امسال مقدم است، اون سال که با امسال در یه نقطه اجتماع ندارن، حتی یک آنی هم اجتماع ندارن. پس با این بیان نمیشه این اشکال را جواب داد. صدرالمتعلقین جواب دیگری ذکر فرموده که ایشون همون جواب رو میپسندن و ذکر میکنن. اون جواب این است که اجزاء زمان اجزاء یک واحد هستند. کل زمان یک واحد است، یک جریان است و اجزا در خارج از همدیگه وجود منحاز و منفصلی از هم ندارن، مثل اجزای هر امتدادی. امتداد طولی که مثلا یک متر هست، وقتی میگیم اجزا این یک متر، این اجزا در خارج وجود بالفعلی ندارن، وجودشون در ضمن کل است. پس وقتی ما میگیم دیروز و امروز با هم نسبت تقدم و تأخر دارند، به لحاظ این است که همه در یک کل موجودند. منتها این کل، کل سیلانی است. کل اجزای زمان یک واحده، در این واحد اجزایی وجود دارد، یک جزءش را که با جزء دیگه میسنجیم میگیم این مقدم است بر اون یکی. پس تکافوشون به لحاظ این است که هر دو اجزاء یک کل هستند. بعد ایشون تشبیه میکنه به واحدهایی که در عدد موجوده، مثلا عدد 5 از 5 تا واحد تشکیل شده، هر یک از این واحدها در عدد 5 موجودند، در این حال هم همه یک عدد است، یک عدد 5 موجوده، اما همین عدد 5 5 تا واحد داره. اینها از چیزهایی است که کثرتشون عین وحدت هست. 5 تا واحد با اینکه کثیر هستند، اما همه یک عدد هستند، عدد 5. اجزای زمان هم با اینکه اجزای کثیری هستند، اما همه اجزای یک واحدند، یک زمان است که دارای اجزای گوناگونه. پس این اجزای مختلف در چون در ضمن یک کل موجودند، تکافوشون به لحاظ اجتماع در این کل است. یک کلامی در حاشیه بر شفا ایشون داره و اون این است که اجزاء زمان در ظرف زمان پراکنده هستند، اما در ظرف دهر با هم مجتمع است. این مطلب را به این صورت میشه تقریب بهتری کرد، یا شاید منظور ایشون هم همین هست، حالا بیان مثلا روشن‌تری کرد برای فرمایش ایشون. و اون این است که اجتماع هر چیزی به حسب ظرف خود اون شیء است. حوادث خارجی ظرفشون زمان است. وقتی میخوان حوادث خارجی اجتماع پیدا کنند و تکافؤ داشته باشند، باید در زمان اجتماع داشته باشن. حادثه امروزی و دو تا حادثه‌ای که در زمان تحقق پیدا میکنه، ظرفشون زمان است و تکافؤشون هم در ظرف زمان است، در یک زمان باید موجود باشن. اما اجزاء زمان که دیگه ظرفشون زمان نیست، دیروز و امروز در چه ظرفی تحقق پیدا میکنن؟ نمیشه بگن دیروز و امروز در ظرف زمان تحقق پیدا میکنن، یعنی برای زمان هم یک زمان دیگری فرض کنیم، این که معنا نداره. اجزاء زمان ظرفشون دیگه ظرف زمان نیست، ظرف دهر است. پس اجتماعشون هم در ظرف دهره و با این که متفرقات هستند در ظرف زمان، یعنی خود اجزای زمان حقیقتش پراکندگی اجزا است، باید اجزا از همدیگه یکی موجود بشه و یکی معدوم بشه، ولی همه در ظرف دهر مجتمع هستند، پس تکافوشون به لحاظ ظرف دهر است. این جوابی است که سر و متعلقین داده، در یک جا تصریح کرده به اجتماع در ظرف دهر در حاشیه شفا، و در اسفار دیگه این مطلب رو تصریح نمی‌فرماید، ولی می‌فرماید که چون اجزای یک کل هستن و کثرتشون عین وحدت هست، این است که میگیم تکافؤ دارن به لحاظ این که همه اجزای یک حقیقت هستن. این مشکلات همه از اینجا ناشی میشه که اضافه رو یه امر عینی میدونن و عروضش رو میخوان در خارج اثبات کنن. میخوان بگن اضافه یک ماهیتی است که در خارج تحقق پیدا میکند و نحوه تحققش هم این است که باید بین شیئین باشد، پس تا شیئین با هم نباشند اضافه نمیشه تحقق پیدا بکنه. اون وقت با هم بوده را به این صورتها توجیه میکنند، ولی ظاهرا این جوابها هیچ کدامش جواب قانع کننده ای نیست. اون اجتماع در آن را که خودشون هم رد میکنن، صدر متعلقین هم رد کرده، و اما این که اجزای کل هستن، این هم ظاهراً دردی را دوا نمیکنه. برای اینکه اولا ما وقتی چی متقدم و متأخری خواهیم داشت که اجزا را جداگانه لحاظ کنیم، یعنی اجزای بالقوه زمان را از همدیگه تفکیک کنیم، بگیم این جزء غیر از اون جزء است و این مقدم بر اون است. اون لحاظ وحدتی که زمان دارد، در اون لحاظ اجزایی بالفعل وجود نداره، یک موجود است، هیچ امتدادی بالفعل دارای اجزا نیست. به محض اینکه اجزا فعلیت پیدا کنند، امتداد از بین میره، پاره میشه. یک خط هیچ وقت نمیشه بگن بالفعل از دو پاره خط تشکیل شده، وقتی وسطشو بریدن میشه دو پاره خط، میشه دو تا، والا حقیقتا یک خط بیشتر نیست، یک وجود هم بیشتر نداره. اگر ما زمان را از لحاظ اینکه یک وجود دارد بسنجیم، اصلا کثرتی مطرح نیست تا بگیم تقدم و تأخری پیدا میشه، ناچار باید اجزا را از همدیگه جدا فرض کنیم. بگیم از اون وقتی که خورشید غروب کرد دیروز تمام شد، این نقطه‌ای در طول زمان رسم میشه که جزء گذشته را از جزء آینده از هم تفکیک میکنه، این یک فرضی است میکنه. اون وقت به لحاظ این که این نقطه را نقطه انقطاع دو جزء زمان از هم فرض کردیم، اون وقت دو تا چیز داریم، دو تا تیکه زمان داریم، اون وقت یکی میشه مقدم یکی میشه مؤخر. این همین کار را در اجزای یک روز هم میتونیم انجام بدیم. دیروزی که گذشت تا دیروز است به عنوان یک روز لحاظ میشه، تقدم و تأخری دیگه در داخلش نیست. اما وقتی نیم روز کردیم، گفتیم اول ظهر این روز دو تا میشه، اون وقت میشه صبح مقدم بر عصر، پیش از ظهر مقدم بر بعد از ظهر. تا دوتا درش فرض نکنیم تقدم و تأخری پیش نمیاد. پس لحاظ وحدت مشکل گشای این معما نیست، وقتی لحاظ وحدت کردیم دیگه کسرتی نیست، نمیتونیم به اون لحاظ کسرتی را لحاظ کنیم و تقدم و تأخری نسبت بدیم بهش. از اون لحاظ وحدت اصلا کسرتی نیست توش تا تقدم و تأخری داشته باشه، تعددی نداره، یک زمان است. وقتی لحاظ کسرت کردیم و فرض کردیم که دو جزء زمان از هم جدا بشه بشن دو تا، اون وقت تقدم و تأخر پدید میاد، اون وقت هم که دیگه وحدتی نیست در اون لحاظ. این که راجع به این که وحدت و کسرت با هم دیگه جمع میشن و اینها، در عدد هم اتفاقا نمیطوره. عدد هم از اون لحاظه که عدد پنج هست، پنج تا واحدی بالفعل توش نیست. قبلا هم ایشون در بیان عدد فرمودند و اون کلام ارسطو را اشاره کردند که شیشتا یک شیش است، نه اینکه دو تا سیه باشد. شیش یک عدد است و توی این عدد وحداتی از هم دیگه جدا یا دو تا سه تا یا سه تا دو تا وجود نداره، یک عدد است. البته ما عدد را اعتباری میدونیم، اما در همین اعتبار، اعتبار شیشتا غیر از اعتبار دو تا سه تاست یا سه تا دو تا، اون یه اعتبار دیگری است، این اعتبار دیگری. حالا اگه وجود حقیقی هم داشته باشه، عدد شیش یک عدد است، نه شیشتا واحد است و نه دو تا سه و نه سه تا دو، یک عدد. به این لحاظ اصلا کسرتی نداره. وقتی فرض کردیم که این منقسم بشه به دو تا سه تا یا سه تا دو تا یا یکی پنج تا مثلا، اون وقت است که بین یک و پنج نسبتی برقرار میشه و دیگه ما شیش وجود نداره. یا بین دو تا سه نسبتی برقرار میشه که دو تا مساوی هستن، دیگه ربطی به شیش نداره. پس این اجتماع وحدت و کسرت و اینکه کسرت در اینجا عین وحدت هست، این مشکلی را حل نمی کنه. حقیقت قضیه به این است که ما زمان را که در خارج وقتی فرض کردیم که دو جزء جداگانه از هم داره، یکی به نام دیروز یکی امروز، جداگانه که از می کنم، به لحاظ این است که ما با یک واحدی با یک مقیاس این را جدا فرض کردیم، ولی جدا نیست در حقیقت. ولی تا این فرض نکنیم تقدم و تأخری پیش نمیاد. پس باید بگیم دیروز غیر از امروز است. دیروز را در یه نقطه جدا کنیم از امروز، وقت بگیم این دیروز مقدم است بر امروز. وقتی این کار کردیم و دو تا واحد زمان داشتیم، در خارج متصف می شود به تقدم و تأخر، اما تقدم و تأخر وصف خارجی نیست، عروضش در خارج نیست، یعنی چیزی توش زمان پیدا نشده. ذهن ماست که اون جزء خارجی زمان را که مقدم است بر جزء دیگری، این را در نظر میگیره و عنوان مقدم و مؤخر را به اینا نسبت میده. وقتی ما میخوام عنوان مقدم را انتزاع کنیم، وقتی میتوانیم که در همون لحاظ جزء دیگری را لحاظ کرده باشیم، این همون عروضه، ظرف عروض است. در این لحاظ هر دو هستند، هم مقدم و دیروز و امروز رو باید با هم مقایسه کنم، در یک لحاظ باید با هم بسنجم تا بگم یکی مقدم است بر دیگری. اما مصداقش در خارج، اونجا که خواست زمان تحقق پیدا میکنه، دیروز و امروز با هم نیستن. من با هم لحاظشون میکنم و برای انتزاع وصف تقدم و تأخر این اجتماع در لحاظ لازم است. این همون تکافوی متضایفینه، اما در ظرف عروض فقط، هیچ ضرورتی نداره که در ظرف اتصاف هم اینا با هم اجتماع داشته باشن. و همه اضافات همینطوره، و این هم باز از مؤیدات این مطلبه که اضافه واقعیت عینی نیست، بلکه از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است که ظرف عروضش ذهن است و ظرف اتصافش در خارج. البحث الرابع من احکام الاضافه ان المضافین متکافئان وجودن و عدمن، یعنی اگر موجود باشند هر دو، اگر معدوم باشند هر دو معدوم، و قوتن و فعلا، اگر هر دو بالقوه، یکی بالقوه بود اون یکی هم بالقوه، اگر یکی بالفعل بود اون یکی هم بالفعل. فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجود. و کذا در جانب عدم، یعنی اذا کان احدهما معدوما کان الاخر معدوما. سقف معدوم فوق کف اتاق معدوم است. فوقیت و تحتیت را اگر بین سقف معدوم خواستیم لحاظ کنیم، کف اتاقش هم باید معدوم فرض کنیم. سقف موجود فوق کف اتاق موجود است. وقتی یکی از طرفین موجود بود، اون طرفش هم موجوده. فوقیت و تحتیت به این لحاظ. اما همین جاها هم میشه مناقشه ای کرد. ما عدم چیزی را با وجودی ممکنه بسنجیم. فرض کنید که یه زمینی هست، میخوام پایه‌هاش رو بالا آوردیم اما هنوز سقفی نزدیم. میگیم سقفی که زده خواهد شد فوق این کف اتاق است. کف اتاق بالفعل موجوده، اما میگیم سقفی که بعداً میزنیم بالای این هست. یکی از طرفین بالفعل موجوده، طرف دیگه معدومه. درسته سقف و کف وقتی است که هر دو باشن، فوقیت و تحتیت وقتی است که هر دو باشن، اما میشه چیزی را که الان موجود است طرف اضافه قرار بدیم برای شیء دیگری، بگیم اونی که بعداً به وجود میاد فوق چیزی خواهد بود که الان این در اینجا موجود است. یه همچه مناقشهی در اینجا میشه کرد. البته به یه صورتهای هم میشه جواب داد، ما در این نقض ابرام ها نمیخوایم وارد بشیم. یا عدم مضاف. عدم مضاف یعنی چی؟ یعنی عدم مضاف الی الوجود. بین عدم مضاف و وجود اضافه است، ولی ما میگیم عدم مضاف الی الوجود، چون یکیش عدم یکیش موجود. اینجور مناقشات هم میشه کرد. کسی که اضافه را اعتباری میده همه اینها را جوابش راحت میده، میگه ظرف عروض همه اینا در ذهن، در ذهن همه موجوده، کار به ظرف خارج ظرف اتصاف نداریم. اما اونایی که اضافه را امر عینی میدونن و ظرف عروضم را خارج میدونن، اینجا به زحمت میفته. به هر حال و عطر علی، این قانون تکافع متضایفین مورد اعتراض واقع شد. به دو تا اعتراض، دو تا نقض بهش وارد شد. و انه منقوض به تقدم و تأخر فی اجزای زمان. یکی از موارد نقضش اضافه ایست که بین اجزای زمان تحقق پیدا میکنه، اضافه تقدم و تأخر. فإن المتقدم والمتأخر منها مضافان، دیروز و امروز با هم نسبت دارن، یکی تقدم دارد بر دیگری. اضافه شون چیه؟ اضافه تقدم و تأخر، مثل ابوت و بنوت. معنی وجود احدهما یلازم عدم الآخر. اصلا وقتی این جزء به وجود میاد که دیگری نباشد، چرا سه به این که حتما ضرورت داشته باشه که اون یکی هم باشه. این یکی نقض. و منقوض ایزن به علمنا به بعض الامور المستقبله، جریاناتی که بعداً برای تحقق پیدا کنه. مثال معروفش، مثال زدن به علم ما به وجود قیامت. فالعلم موجود فی الحال والمعلوم معدومان، پس متکافع نیستن. لم یوجد بعدو، هنوز به وجود نیامده. ما ان العلم والمعلوم من المضافین، علم و معلوم هم بینشون تضایفه. علم است به چیزی که اون چه معلوم این علم است. و عجیبه اما ان اول نقضین، اون جوابی را که شیخ فرموده اینا ایشون اصلا ذکر نمی کنن، به نظرشون تمام نیست، چون برمیگرده به مسئله ذهنی، کار سست میشه. اون جواب شیخ اصلا ذکر نمی کنه. اشاره می کند به جواب دوم و بطلان جواب دوم، و اون اینه: فبعن معیت اجزای زمان لیست آنیتن. این اشاره است به جوابی که داده شده و این جواب صحیح نیست. اول این جواب را رد می کنند، بعد به جواب صحیح می پردازند، ولی عبارت گویا نیست. آدم خیال می کنه که پذیرفتن این حرف لازمه حرف مستشکله، با اینکه این حرف مستشکل نیست. مستشکل نگفت اینا اجتماع در آن دارن. یکی از جوابهایی که داده شده این است که اجزای زمان معیت در آن دارن، یک آنیست متصل بین جزء گذشته و جزء آینده، و تکافوشون را به این صورت تصحیح کردن که که چون در یک آن با هم جمع میشن پس تکافؤ دارن. ایشون میخوان بفرمان این جواب صحیح نیست، جواب چیز دیگریست. منطقه عبارت جوریست که آدم خیال میکنه که دارن رد میکنن حرف مستشکل رو. فبعن معیت اجزای زمان لیست آنیتن به ان یکون الجزآن موجودین فی آن واحد. بگیم گذشته و آینده در یک آن با هم جمع میشن، غروب روز، غروب دیروز مثلا و شروع امروز، اون آنی که دیروز داره تمام میشه و امروز شروع میشه، در این آن با هم جمع میشن. حقیقت جوابش هست که اینجوری واقعا نیست، دیروز و امروز که در اون آن موجود نیستن. اون آن ظرف تمام شدن دیروز است و طرف شروع امروز است، نه اینکه دیروز و امروز هر دو اونجا جمع شده باشن. این جواب صحیح نیست. پس به چیه جواب؟ بل معیتهما اتصالهما فی الوجود الوحدانی. دو جزء زمان دو جزء یک وجودند، پس هر دو در این وجود واحد جمعند. ظرف اجتماعشون همون وجود و زمان است که وجود واحدی است و اجزا در این واحد جمع هستند. فی الوجود الوحدانی تدریجی، البته این وجود، وجود تدریجی است، کمک کمک به وجود میاد، اما یک وجوده. چون یک وجوده میشه گفت اجزایش در این وجود جمع هم. این وجود چیه؟ وجودی است که مثلا از پریروز شروع شده تا انتهای امروز، که البته باز اینم نه اینکه واقعا یک واحد جدا باشه، کل زمان یک واحد است، دو جزءش هم که یکی دیروز بوده و یکی امروز در این کل جمع هستند. الذی معیتهما فیه عین التقدم و تأخر فی. اجتماع دیروز و امروز در کل زمان عین تقدم و تأخرشون هست. وقتی این دوتا جزء در کل زمان جمع میشن، این اجتماعشون عین تقدم دیروز است بر امروز. دیروز وقتی بخواد دیروز باشه باید مقدمه بر امروز باشه، و در این حال هر دو جمعن در خود زمان، برای اینکه اجزای یک کل هستن. کما ان وحدت العدد عین کثرته. در اینجا هم وحدت است هم کثرت، هم اجتماع است هم تفرق. لازمه تقدم و تأخر تفرق است، ولی این تفرق عین اجتماع است چون اجزای یک واحد است. لازمه عدد کثرت، عدد باید از چند تا واحد تشکیل شده باشه تا بشه عدد. عدد 5 که از 5 تا واحد شد تشکیل شده، در عین حالی که کثیر است 5 تا واحده اما یک عدد است، کثرتش عین وحدتش است. اینجا هم همینطوره، کثرت اجزای زمان عین وحدتشه، وحدت به لحاظ کل است و کثرت به لحاظ اجزا. پس میتونیم بگیم اجزای زمان در یک کل جمعن، یک وجود است و دارای اجزای کثیر. این راجع به اشکار نقض اول، و اما راجع به نقض دوم. نقض دوم را به این صورت جواب دادن، گفتن وقتی ما میگیم علم داریم به این که قیامت خواهد آمد یا حادثه فردا تحقق پیدا میکنه، در اینجا واقعا اونی که معلوم ما هست صورت ذهنی ماست. صورت ذهنی فردا، حادثه فردایی الان در ذهن ما موجوده و معلوم حقیقی ما اونه. معلوم بذات همون صورت ذهنی است و اضافه هم بین علم است و این معلوم ذهنی، همون معلوم به ذات، و اینا تکافؤ دارن. همون وقتی که این معلوم به ذات در ذهن من هست، علم هم هست، و همون وقتی علم هست اون هم هست، پس افتراق ندارن از هم. این جواب را به این صورت بیان کردن، ولی این جواب هم صحیح نیست، برای اینکه ما سوال میکنیم آیا بین علمی که الان من دارم به اینکه قیامت فردا خواهد آمد با خود قیامت نسبتی هست بین این دوتا یا نه؟ آیا واقعا قیامتی که خواهد آمد الان طرف علم من هست، یک اضافه بین اینا تعقب پیدا میکنه یا نمیکنه؟ حالا معلومه به ذاتی هم دارم و اونجا هم اضافه بینش هست، اون سر جای خودش. خود قیامتی که در خارج است طرف علم من هست، میشه بگم نسبتی دارد با علم من یا نه؟ اون هیچ نسبتی نداره اصلا. نسبتی هست بین علم من با اون معلوم خارجی که فردا تعقب پیدا میکنه یا در فردای قیامت. خود اون شیء خارجی طرف این اضافه هست، اینا باید حل کرد. صرف این که معلوم به ذات در اونجا هست و بین علم و معلوم به ذات تکافو هست، این اون مشکل حل نمی کنه. این خروج از محل اشکاله، فرار از محل اشکاله. گویا در اینجا معلوم به ذات با مضاف به ذات فکر شده که لازمه اینا متلازمه، یعنی هرچی معلوم به ذاته مضاف به ذات هم همونه. بله، معلوم به ذات صورت ذهنی است و ما به واسطه صورت ذهنی علم به خارج پیدا می کنیم، اما معلوم به ذات معناش این نیست که مضاف به ذات هم همینه. فرض ما این است که شیء خارجی که من علم بهش پیدا کردم اون طرف اضافه من هست، میخوام بین علم و اون یک نسبتی برقرار کنم. درسته اون معلوم بالعرض است، اما منافات نداره به اینکه معلوم بالعرض ذاتاً طرف اضافه من باشه، یعنی نسبتی باشد بین اون شیء خارجی و بین علم من، نسبت متکرر، ازش هیئتی حاصل بشه به قول آقایون که اون هو الاضافه و مضاف به ذات هم همون نسبت متکرر، هیئت حاصله از تکرر نسبت. ولو اینکه اون معلوم بالعرض است، اما معلوم بالعرض بودن معناش اینه که مضاف بالعرض است. اضافه حقیقتا ممکن است بین علم من و اون شیء خارجی برقرار شود، با اینکه اون شیء خارجی معلوم بالعرض است. ما یک معلوم به ذاتی داریم، یک معلوم بالعرضی، بین علم و هر یک از اینا نسبتی است. هم علم به معلوم به ذات تعلق میگیره، نسبتی دارد به اونی که معلوم به ذات این علم است، هم این علم به معلوم بالعرض تعلق میگیره، اون هم طرف اضافه این واقع میشه. و اون از که معلوم بالعرض این علم است که این علم تعلق گرفته است به اون شی بالعرض، این هم نسبتی است. و از این نسبت متکررم مفهوم اضافه به وجود میاد و اضافه حقیقتا بین این شی و اون شی برقرار میشه. به هر حال این هم اشکال را حل نمیکنه که صرف این که معلوم به ذات ما صورت ذهنی است، پس این حل شد اشکال که چگونه علم ما به معلوم آینده تعلق میگیره. بعد راجع به معلوم به ذات وقتی ما فکر میکنیم میبینیم که اونجا اصلا شیء عینی نیست، مخصوصا روی اتحاد عاقل و معقول. صورت ذهنی هم علم است هم معلوم به ذات، و این را تتمه اشکال جواب قرار میدن که اینجا دیگه خیلی واضح میشه مطلب که اصلا علم و معلوم یکیست. همین صورت ذهنی است که علم حقیقی من هست و معلومم هست، علم و معلوم در اینجا یکیه و تعددشون اعتباریست. پس اضافهی که بین این دوتا برقرار میشه، میگیم علم به حاصل معلوم میشه اعتباری، چون حقیقتا یه چیز بیشتر نیست. این اشکال را تقویت میکنه. ما واقعا میخوایم بین اون چیزی که علم است با معلومی که مغایر با علم است اضافه برقرار کنیم. متضایفان متغایران هستند، دو شیئن. اضافه حقیقی بین شیئین حقیقی ممکنه برقرار بشه. پس این که شد علم، معلوم به ذات که شد علم، حالا میخوام بین این علم و معلوم بالعرض نسبت برقرار کنم، میشه یا نمیشه؟ آیا معلوم به ذات من که شد عین علم میتواند اضافه‌ای به معلوم بالعرض داشته باشه یا نمیتونه؟ میگه معلومه به ذات همون معلومه بلعرض است، حاکی هست از او. میتونیم اینا بگیم یا نه؟ این حاکی هست از اون شیعی که اون شیع محکی این شیع است. این اضافه است دیگه. این حاکی و محکی بودن این اضافه هست یا نیست؟ بین چیا هست؟ بین صورت ذهنی هست و اون شیع خارجی. اون شیع خارجی نیست و حالا که این طرفش هست، این مشکلی را حل نمی کنه. حل همه مشکلات به این است که ما بگیم اضافه از امور حقیقی عینی نیست، بلکه عروضش ذهنی. و اما ان النقض الثانی، اشکال دوم، جوابی که دادن اینه، این جواب مال صدر المتعلی اینه. البته فخر رازی هم به شکل دیگری جواب داده، ولی این بیان مال صدر المتعلی. جواب این است که اضافه بین علم و بین صورت حاضره از معلوم اندل عالم است. علم ما با اون صورتی که پیش خودمون هست بینشون اضافه هست، یعنی معلومه به ذات. علم با معلومه به ذات طرف اضافه است، نه معلومه بالعرض که یک عین خارجی هست. امور مستقبله گرچه خودشون وجود خارجشون نیستن، اما صورت ذهنیشون هست. بل امور المستقبله حاضرتون به صورت حل معلومت به ذات اندل عالم. صورتی که کاشف از اون وجود خارجیشون هست، اون صورت الان پیش ما حاضره. و این کانت غائبتن به این حل خارجیه، این خارجی اون حادثه موجود نیست، الان غایبه، هنوز تحقق پیدا نکرده، اما صورت ذهنیش موجوده و اون این خارجی معلومه بالعرضه، به اون کاری نداریم ما. ما علم را با معلومه به ذات میسنجیم. بسیار خوب، شما مختارید علم را با معلومه به ذات بسنجید، بعدم خواهید گفت که این یکیه. ولی آیا میتونیم علم را با معلومه بالعرضم بسنجیم یا نه؟ بین همین معلومه به ذات و معلومه بالعرض میتونیم نسبتی برقرار کنیم یا نه؟ چه مانع میشه از این که بگیم این صورت ذهنی حاکی هست از اون حادثه‌ای که در خارج در فلان ظرفی تحقق پیدا میکنه؟ حاکویت و محکی بودن این اضافه است و تکافو هم نداره طرف میشه. بعد حالا بالاتر میذارن الا ان الحق ان العلم عین المعلوم کما سیاتی. اصلا اینجا دوئیتی نداره تا اینکه بگیم تقدم و تأخر داره و با هم جمع نیستن دیگه. چه جمع شدن از این بالاتر چی که یکی هستن اصلا. کما سیاتی فی مرحله العاقل والمعقول. خب این دوتا نقضی که شده بود به قاعده تکافی متضایفین و جوابهایی که داده شدید، بعد یک مطلب دیگر رو می‌فرمایند گاهی تضایف بین دو مفهوم عام در نظر گرفته میشه، گاهی بین دوتا مفهوم خاص. اگر بین دوتا مفهوم عام باشد تضایفش هم عام خواهد بود، اگر بین دو تا مفهوم خاص باشه تضایفش هم خاص خواهد بود. پس متضایفین هم از لحاظ عموم و خصوص هم تابع طرفینشون هستند. کما یتکافئ المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن کذالک یتکافئان عموماً و خصوصاً. نمیشه یه مفهوم عامی را طرف اضافه قرار داد با یه مفهوم خاصی. ابوت عام با بنوت زید اینا متضایفان نیستن. ابوت امر نسبت به زید با بنوت زید نسبت به امر متضایفین، هر دو خاصن. بله میتونیم بگیم ابوت عام با بنوت عام هر دو عام باشن، پس از لحاظ عموم و خصوص هم باید متکافئ باشن. کما یتکافئ المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن کذالک یتکافئان عموماً و خصوصاً. ابوت عام مضایف است با بنوت عام، ابوت خاص، ابوت شخصی مضایف است با بنوت شخص. یه سلسله دیگه احکامی هم اضافه داره که در اینجا بیان می‌فرمایند. از خواص اضافه اینه که مقوله است که عارض همه مقولات میشه حتی خودش. اضافه ای عارض اضافه دیگری میشه و هیچ مقوله اینجوری نیست. و من خواص الاضافه انها تعرض جمیع المقولات حتی نفس. جمیع مقولات چطور؟ ففل جوهر کالاب والاب اب و اب، زید و عم، دو تا جوهرن، نسبت تضایف بینشون برقرار میشه. کم متصل، عظیم و صغیر، کوچیک و بزرگی امر نسبی است. این بزرگ است نسبت به اون چیزی که اون نسبت به این کوچک است. چیا با چی سنجیدیم؟ دو تا کمیت رو. کم منفصل، قلیل و کثیر، عدد ده زیاد است نسبت به پنج، اما کم است نسبت به 20. پس قلیل و کثیر بین دو تا کم منفصل برقرار میشه که با هم مقایسه شده باشن. کم منفصل مثل کثیر و قلیل. کیف، حرارتی داریم یک کیفی است، برودتی هم داریم یک کیفی است. دو تا حرارت رو با هم میسنجیم، میگیم یکی احر از دیگری است. احر و غیر احر با هم متضایفانند. ابرد و غیر ابرد با هم متضایفانند. و اما اینکه اضافه عارض خودش بشه، یکی از اضافات قرب و بعده، مثل فوق و تحت. قرب و بعد هم از اضافاته. دو شی را که با هم میسنجیم میتونیم بگیم قریب به همند یا بعید هم از هم هستند. بعد خود این قرب و بعد، دو تا قرب را با هم میسنجیم، میگیم این اقرب است. به لحاظ اینکه یک شیء معروض اضافه قرب و بعد هست، اون وقت به همین لحاظ اضافهش با یک معروض اضافه دیگری با اضافهش میسنجیم، میگیم اون اقرب از این است. پس اقربیت و ابعدیت اضافه ایست که عارض اضافه دیگری میشه که قرب و بعد باشه. و فی العین، نسبت مثلا مکان، عالی و سافل. این عالی است نسبت به مکانی که سافل است، و این که خود اون سافل ممکن است به یه مکان نسبت به یه مکان دیگری عالی باشه. و فی المتا، کل اقدم و الاحدث. دو تا حادثه‌ای که در دو زمان واقع شدن نسبت به سومی وقتی میسنجیم، میگیم این یکی جدیدتر است نسبت به هم دیگه، اون یکی نسبت به این میشه کهنه‌تر. اقدم و احدث، کهنه‌تر و نوتر. و فی الوضع، کل اشد انتصابا و انحناءا. یکی از مصادیق وضع راست بودن هست، راست ایستادن. مثلا دو نفر راست ایستادن، اما یکی یک کمی کجه، میگیم این راست‌تر ایستاده است، اشد انتصاباً. یا یکی خمیده هست، دو نفر پیرمرد خمیده‌ای هستن یا در حال رکوع مثلا خم شدن، میگیم این خم‌تر شده، انحناءش بیشتر هست. این بیشتری یا کمتری از لحاظ انحناء یک اضافه است، تضایفی است بین دو تا منحنی یا دو تا مستوی، اشد انتصاباً یا اشد انحناءاً. و فی الجده، جده را مثال میزنم، تا اینا بحثاش خواهد اومد، به اینکه یک چیزی احاطه داشته باشه بر شیء دیگری. احاطه یه وقت کامله، یه وقت ناقصه. فرض کنید یه عبا وقتی آدم سر تا پاشو میپوشونه، همه بدنشو مثلا جز سر و گردن میپوشونه. حالا ممکنه یه عبایی هم فرض کنیم که سر و گردن رو بپوشونه. تا نسبت به پیراهن مثلا یا نسبت به شلوار تنها وقتی بسنجیم، این اشتمالش، احاطش بر بدن بیش از اون لباس کوتاه‌تر هست. پس جده هم قابل این است که اضافه عارضش بشه. دو تا جده را با هم میسنجیم، اکسا و اعرا، پوشیده تر یا برهنه تر. در ان یفعل و ان ینفعل هم که دو تا دیگه از مقولاته، اون هم اضافه عارضش میشه. ان یفعل یعنی چی؟ حال هیئتی که حاصل میشه از صدور فعلی از فاعلی تدریجا، داره یک کاری را انجام میده. این حالت اشتغال به این که داره این کار فاعلی فعل را تدریجا انجام میده، هیئتی که از این حاصل میشه بهش میگن یفعل. و عکسش اون اثری که داره تدریجا در یه شیء پدید میاد، مثل که آبی که گذاشتید روی بخاری کم کم داره گرم میشه، این داره گرم میشه، این مقوله ان ینفعل. نه فاعلیت دفعی یا انفعال دفعی، این حالتی که از فاعلیت تدریجی یا انفعال تدریجی پدید میاد، این را بهش میگیم ان یفعل و ان ینفعل. خب همین داره گرم میشه قابل شدت و ضعف، داره گرم میشه یا داره گرمتر میشه، بیشتر داره گرم میشه. از طرف فاعل هم همینطور. در ان یفعل مثل اقطع و اسرم، بریدن کار را که شما گذاشتید روی چیزی دارید میبرید، یا اره را گذاشتید دارید چوبا میبرید، یه وقت خیلی تونتون میبره، یه وقت نه کم کم میبره. وقتی نسبتش به فاعل میدید میشه ان یفعل، وقتی نسبت به قابل میدید میشه ان ینفعل. اقطعیت و اسرمیت، اسرمیت هم به از همون ماده همون معنای اقطعیت رو داره. در ان ینفعل مثل اشد و تسخنن، تسخن ان ینفعل است نه سخونت. سخونت کیف است، تسخن یعنی آرام آرام گرم شدن، این از مقوله ان ینفعله. خود همین شدت و ضعف داره، دو چیزی که در حال گرم شدن هستن وقتی با هم میسنجید معروض اضافه واقع میشه، میگین این بیشتر داره گرم میشه. البحث الخامس، تقسیماتی برای اضافه ذکر کردن. یک تقسیم کلیش این است که اضافه یا متشابه الاطراف است یا مختلف الاطراف. گفتیم اضافه هیئتی است که از نسبت متکرر حاصل میشه. این نسبت متکرر گاهی یک جنس است، یک مفهومه، گاهی نه دو مفهومه. اخوت که بین زید و عمرو هست، زید برادر عمرو است که عمرو هم برادر زید است. اون چه تکرر پیدا میکنه برادری است، هم در از این طرف برادری است هم از اون طرف. یه وقت هست نه این دوتا با هم اختلاف داره، مثل ابوت و بنوت. زید پدر عمرو است که عمرو دیگه پدر او نیست، پسر اوست. تقسیمی است که برای اضافه کرد. ینقسم الاضافه الى متشاکلت الاطراف و یلتی لاختلاف بین اطرافها. منظور اطراف اضافه هست در همون مفهوم مضاف، نوع اضافه نسبتشون فرقی نمی کنه. قریب و قریب، این نزدیک اوست که او هم نزدیک این است. والاخ والاخ، والجار والجار، طرفین دو تا نسبت هستن که از یک جنس. قسم دومش مختلفت الاطرافه، مثل اب و اب، عالی و سافل. این یه تقسیم. تقسیم دیگه گفتن گاهی اضافه خارجی است و گاهی ذهنی. گاهی بین دو شیء خارجی واقع میشه، گاهی نه، بین شیء ذهنی و شیء خارجی، یا هر دو شیء ذهنی. اونی که بین دو شیء خارجی باشه میگن خارجی، اگر یک طرف ذهنی باشه یا هر دو ذهنی باشن میگن ذهنی. تنقسم ايضا الى ما هو خارجی کل اب و الاب و ما هو ذهنی کل کلیه و الفرد. کلیش در خارج ذهن است، فرد در خارج. یا هر دو در ذهنن، مثل عام و خاص. عام و خاص بودن دو وصف ذهنی است، به مفهوم کلی نسبت داده میشه. این مفاهیم در ذهن هستن، اون وقت یکی عام است یکی خاص. صلی الله علی محمد و آله.